جناب قزوینی صدای من رو دارید شما؟
بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم که به جمع ما پیوستید. موضوع برنامه این هفته ما جناب قزوینی هست، امام حسین و ابن تیمیه. قبل از اون که وارد این سوال بشیم و این مطلب رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم، از شما درخواست میکنم اگر صحبت اولیه و ابتدایی رو دارید با بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکی رو داشته باشید تا من سوالم رو خدمتون مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و تسلیت ایام عزاداری سرور آزادگان آقا علی عبدالله حسین علیه السلام و همچنین به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله تراب مقدم الفدا، از خدای عالم می خواهیم که عدر و پاداش ما را در این مصیبت عظما فرج مولای مان ولی عصر ارواح نافدا قرار بدهد انشاءالله. من دیگه اگر اجازه بدید وارد اصل بحث بشیم، امید هستم وارد مقدمه بشیم چون فرصت زیادی هم نیست، بلکه انشاءالله امشب بتوانیم یک تلفن‌های زیادتری از عزیزان بیننده انشاءالله به حول قوه الهی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست به حول قوه الهی به اون بپردازیم.
بله، همونطور که وعده داده بودیم به بینندگان عزیز و ارجمند، شاید هم هفته گذشته قرار بود درباره نظرات ابن تیمیه، چون اساسا این برنامه تا اونجایی که امکان داشته باشه، یعنی استخونبندی برنامه، در واقع تجزیه و تحلیل افکار ابن تیمیه هست که بعدها توسط محمد بن عبدالوهاب دوباره بازسازی شد و متاسفانه که این روزها به نام افکار جامعه اهل سنت داره مطرح میشه و من در بعضی از برنامه ها گفتم این خطر بسیار بزرگیه، برای خاطر اینکه خود ابن تیمیه در زمان خودش توسط بزرگان از اهل سنت مطرود شد و توسط فتوای بزرگان اهل سنت به زندان افتاد و همچنین محمد ابن عبدالوهاب هم در زمان خودش توسط پدرش و همچنین برادرش مطرود شد از شهر و زادگاه خودش. یعنی هیچ سنخیت و تناسب و نزدیکی بین افکار وهابی ها و عموم بزرگان و دانشمندان اهل سنت وجود نداره. منتها اینها ترفند جدید در سالهای اخیر اتخاذ کردن به خاطر این که دیدن افکارشون جایگاه خاصی نداره و هیچ حتی تقارب و نزدیکی با اندیشه های اسلامی و قرآن نداره، اومدن و لباس افکار اهل سنت رو پوشاندن به این افکار. لذا ما مشخصاً میخواییم فقط یک نوع روشندهی بدیم در این زمینه که افکار اونها یک چیزی تافته جدا بافته از اکثریت قریب به اتفاق همه مسلمانان هست. از جمله ابن تیمیه صحبت‌هایی درباره امام حسین داشته، نوشته‌هایی و مطالبی داشته. شما یه مقدار سخن رو در اینجا باز کنید که امام حسین، حرکت امام حسین علیه السلام از نگاه ابن تیمیه چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو سه ماه قبل بحثی داشتیم در همین شبکه سلام پیرامون نظر ابن تیمیه نسبت به امام حسین، به مناسبتی پیش آمد و وعده داده بودیم در ماه محرم الحرام بیشتر به این قضیه بپردازیم. من یک خلاصه از نظریه ابن تیمیه را نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه و قاتلین امام حسین اشاره می کنم و بعد به پای سخنان بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت می پردازم. آقای ابن تیمیه همواره دنبال این هست که در کتاب منهاج السنه، که در کتاب رأس الحسین، که در مجموع فتاوا، بر این که از طرفی قضیه قیام امام حسین را خیلی قضیه عادی و ساده جلوه بده. مثلا ایشون در کتاب منهاج السنه چاپ قبلی جلد دوم صفحه 241، در این چاپ‌های 8 جلدی جدید عربستان سعودی جلد چهارم صفحه 530، ایشون وقتی به قیام امام حسین سلام الله علیه که میرسد میگه لم یکن فی خروجه مصلحتون لا فی دین و لا فی دنیا. در قیام امام حسین نه صلاح دین بود و نه صلاح دنیا. و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن یحصل لو قعد فی بلده. در قیام امام حسین و کشته شدنش به قدر فساد بود که اگر در خانه اش می نشست و از شهر خود حرکت نمی کرد، این فساد دامنگیر جامعه نمی شد. یا در جای دیگر داره که میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته. مفسده قیام امام حسین سلام الله علیه بالاتر از مصلحت او هست. خب این رو ما در دو ماه قبل صحبت کردیم و از خود زبان آقا امام حسین سلام الله علیه و اثراتی که مترتب بود بر قیام امام حسین مبنی بر نجات دین از دست اشرار بنی امیه، آنان که میخواستن نام پیغمبر را برای همیشه دفن کنند و اسلام را برای همیشه از زبانها بندازند و مدعی بودن که خلفای بنی امیه مقامشون بالاتر از پیغمبر هست، که ما نمونه های از این رو اشاره کردیم. حتی جایی که حجاج میگه من کاری را بدون وحی انجام نمیدهم. و بعد از قیام امام حسین سلام الله علیه، قیام هایی که پی در پی آغاز شد و حکومت ننگین بنی امیه شجره ملعونه در قرآن را ساقط کرد و امروز هم قیام امام حسین بهترین الگو هست برای آزاد مردان و آزاد اندیشان، به طوری که گاندی میگه من به مردم هند میگویم اگر بخواهید موفق به شدید راهی جز راه حسین را نداری. در جلسه گذشته اشاره کردم بنده خودم سال گذشته حدود 3 ماه که در مکه مکرمه بودم با تعدادی از مبارز حد می گفتن ما به این نتیجه رسیده ایم موفق و پیروز بشود راهی جز گرفتن راه حسین را ندارند. از ما تقاضا میکرد کتابهایی که در زندگی امام حسین، قیام امام حسین و فلسفه شهادت امام حسین و نحوه خروج امام حسین هست در اختیار ما قرار بدهید، این مطالب رو بگیم که بتوانیم با الگوگیری از قیام امام حسین نقطه دیگری که در گذشته هم اشاره شد که ابن تیمیه میخواست دامن یزید را در رابطه با قتل امام حسین مبرا کنه، میاد میگه و یزید لیس به اعظم جرمن من بنی اسرائیل. یعنی به قدر این تشبیه قبیح است، من گمان نمی کنم هیچ جوان حتی جوان وهابی این عبارت را بخواند و از نویسنده این عبارت زده نشود. مثل یزید که جرمش بالاتر از بنی اسرائیل نبود. کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیا و قتل الحسین لیس به اعظم من قتل الانبیا. منهاج السنه جلد دوم صفحه 247. روز آمدن امام حسین رو کشتن گناهشون از گناه بنی اسرائیل که بالاتر نیست و امام حسین هم مقامش بالاتر از انبیا نیست. خب این چنین تشبیه کردن و این چنین قضیه رو بی ارزش جلوه دادن، حالا من نمیدانم که هدفی داشته ابن تیمیه از این عبارتش. خب فرضاً گیریم بر این که بنی امیه که آمدن امام حسین رو کشتن، اینها رو تشبیه کنیم به بنی اسرائیل، مگر قرآن نداره لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، سوره مائده آیه 78. یا و ضربت علیهم الذله و المسکنه و باءوا بغضب من الله ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اگر واقعا ما قاتلین امام حسین را در حد قاتلین انبیا میدانیم، آیا ابن تیمیه حاضر هست برای قاتلین امام حسین لعن نثار کنه یا نه میاد اون قاتل اصلی را که عبارت از یزید ابن معاویه باشد منزه میکنه، کنار میگذاره و عمده جرم را به عهده مثل عمر سعد و عبیدالله زیاد محول میکنه؟ مثلا در جای دیگر میبینیم آقای ابن تیمیه حتی میاد نسبت به یزید ابن معاویه طوری سخن میگوید که گویا یزید ابن معاویه اصلا نه خبری داشت از قتل امام حسین، نه دستوری داده بود و نه راضی به این قضیه بود. ایشون در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 میگه ان یزید لم یظهر الرضا به قتله، یزید اصلا اظهار رضایت به کشتن امام حسین نکرد، بلکه میگه و انه اظهر العلم لقتله والله اعلم بسریرته، بلکه اظهار ناراحتی کرد و خدا بر نهانها آگاه هست. بعد میاد میگه اصلا به طور کلی ایشون دستور قتل امام حسین را نداد، فقط اشکالی که بر ابن تیمیه بر یزید هست این هست که از قاتلین امام حسین انتقام نگیره. یا در جاهای مختلفی در منهاج السنه، در مجموع فتاوا، در کتاب رأس الحسین صراحت داره بر این که یزید دستوری بر کشتن امام حسین نداده. خب شما ببینید در تواریخی که آقایان اهل سنت آوردن، من در اینجا قبل از این که به عبارت بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت بپردازم، متاسفانه ما می‌بینیم در بعضی از گفتار و نوشتار مولوی‌های اهل سنت و علمای اهل سنت حتی در داخل کشور صراحت دارند بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده، راضی به قتل هم نبوده. و حتی در اطلاعیه‌ای که در نماز جمعه یکی از شهرهای بزرگ تقریبا جنوب کشور پخش شد، من این اطلاعیه را دارم که مفصل در اونجا آمده بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده و آنکه که این جنایت را مرتکب شد عبیدالله زیاد بوده. یا با بحثایی که با بعضی از علمای اهل سنت ما داشتیم ولو در داخل کشور ایران، میبینیم اینها متأثر از افکار ابن تیمیه شدن و دامن یزید را از قتل امام حسین مبرا میکنن. من توجه عزیزان اهل سنت بی ویژه مولوی ها و علمای این عزیزان رو جلب میکنم به عبارتهایی که بزرگان مورد تأیید شما در این زمینه آوردن. ببینید ابن عثیر در تاریخ جلد چهارم صفحه 15 تصریح داره پس از رسیدن نامه یزید ابن معاویه به حاکم مدینه مروان این تعبیر داره: این نوال المدینه هی نده الحسین لیأخذ منه البیع لیزید قال له مروان اشتد یدک بالحسین فلا یخرج حتی یبایع فان ابا فضرب عنقه، که مروان با الهام از یزید به حاکم مدینه اصرار میکنه یا از حسین برای یزید بیعت بگیر و یا گردن او را بزن. کامل ابن عثیر جلد چهارم صفحه 15 تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 175. جالب این هست که میبینیم بعضی از بزرگان و شخصیت‌های مورد اعتماد اهل سنت مثل ابن اعتم کوفی در کتاب الفتو جلد پنجم صفحه 18 نامه ای را که یزید می نویسد به ولید ابن عتبه، در اون نامه این آمده، این قشنگ عزیزان بیننده دقت کنند، نوشته فل یکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی، جوابی که آقای ولید برای من از مدینه میفرستی زمیمش باید سر بریده حسین ابن علی باشد. این تعبیری است که آقای ابن اعصم کوفی در فتوح نامه به این شکلی ذکر و کتاب یزید ابن معاویه الی الولید ابن عتبه من عبدالله یزید امیر المؤمنین الی ولید ابن عتبه فاذا ورد علیک کتابی هذا فخذ البیع ثانیا علی اهل المدینه بتوکید منک علیهم وذر عبدالله ابن زبیر فانه لن یفوتنا ولن ینجو منا ابدا ما دام حیا وَلْيَكُنْ مَعَ جَوَازِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي. بعد میگه اگر چنان که این چنین کاری انجام بدهید جوائز فراوانی نزد من خواهی داشت. یا تعبیری را که آقای ابن عماد حنبلی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتابش شذرات الذهب جلد اول صفحه 68 عبارتی را از تفتازانی نقل میکنه، میگه اتفقوا علی جواز لن علی من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضی به. علمای اهل سنت اتفاق نظر دارن در لعن کسی که حسین را کشته یا دستور کشتن صادر کرده یا اجازه داده و یا رضایت بر شهادت حسین داده. بعد میگه ولحب ان رضا یزید به قتل الحسین، رضایت یزید از کشتن حسین و استبشارهی به ذالک و خوشحال شدنش به سبب شهادت امام حسین و همچنین اهانت او علی اهل بیت رسول الله، اهانت کردنش بر اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا از نظر معنا کاملا متواتر هست و این کان تفصیله و آهادن، اگر به تفصیل این قضیه با خبر آهاد به ما رسیده. بعد آقای تفتازانی که از استوانه های علمی اهل سنت و از بنیانگذاران علمی کلام اهل سنت هست میگه فنحنو یعنی ما اهل سنت لا نتوتق بیشعنه، درباره یزید هیچ توقفی و سکوتی نداریم بل فی کفره و ایمانه، بلکه در کفر یزید و این که ایمان نداشت نیز توقف نداریم. بعد میگه لعنت الله علیه و علا انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید باد و بر یاوران یزید و انصار یزید باد. عرض کردم شذرات و ذهب جلد اول صفحه 68 و 69. یا جناب شبراوی باد از استوانه های اهل سنت هست که میگه ولا شک عاقلون ان یزید ابن معاویه هو القاتل للحسین، هیچ عاقلی شک نمی کند که قاتل امام حسین یزید ابن معاویه بوده. لانه هو الذی ندب عبید الله ابن زیاد لقتل حسین، یزید بود که وادار کرد عبید الله زیاد را تا امام حسین را بکشد. کتاب الاضحاب به حب الاشراف صفحه 62 و صفحه 66. جالب اینجاست آقای ذهبی که دیگه در اعتماد به او و در گفتار او که گفتار واقعی اهل سنت هست، برادران اهل سنت شبهه‌ای ندارند و جزء ائمه جرح و تعدیل میشمارند. ایشون تعبیرش این هست، میگه ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، آن جنایات بزرگی که یزید نسبت به اهل مدینه کرد و قتل الحسین و اخوته، امام حسین و برادرانش رو شهید کرد. شرب یزید الخمر، شراب میخورد و ارتکب اشیاء منکره و غزه الناس و خرج علیه غیر واحد، کارهای منکر انجام داد و لذا مردم او را دشمن می داشتن و علیه او قیام کردن. ولم یبارک الله فی عمره، خداوند در عمر یزید برکت قرار نداد. آقایان میتونن تاریخ اسلام ذهبی را جلد پنجم صفحه 30 ملاحظه کنن و فیات سال 61 تا 80. بعد آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا عبارت خیلی زیبایی داره، بعد از این که میاد شروع میکنه از یزید یه مقدار تمدید تعریف کردن، میگه وکان ناسبیان، آقای یزید ناسبی بود، فزن غلیبن جلفن، آدم بدخو و بد اخلاق و جلف بود، یتناول المسکر و یفعل المنکر، شراب میخورد و کارهای زشت انجام میداد. استتح دولته به مقتل شهید حسین، حکومت خودش را با شهادت امام حسین آغاز کرد و اختتمها به واقعه الحره و پایان حکومتش را هم با واقعه حره، حمله به مدینه منوره که بیش از 700 نفر از صحابه را به قتل رساند و بیش از 1000 نفر از دختران باکره را لشکرش به دستور او ازاله بکارت کرد و بیش از 1000 زن از زنا حامله شدند و اختتمها به واقعه الحره، پایان حکومتش نیز با واقعه حره اتفاق افتاد. فمدته الناس ولم یبارک فی عمره، مردم او را دشمن داشتند و عمر مبارکی نداشت و خرج علیه غیر واحد بعد الحسین که اهل المدینه بامون الله. بعد از این قضیه عده زیادی بر ضد یزید ابن معاویه قیام کردند و عاقبت او سرنگون گردید. خب این رو آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 38. جالب این هست یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت جناب آقای مناوی کتابی داره در شرح صغیر آقای سیوطی به نام فیض القدیر. ایشون این روایت رو وقتی میرسد که پیغمبر اکرم فرمود اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیه، اول کسی که پیغمبر فرمود سنت مرا نابود میکند و تبدیل میکند مردیست از بنی امیه. میگه وقال البیهقی هو یزید ابن معاویه، بیهقی گفته که مراد از رجل من بنی امیه یزید ابن معاویه هست. فیض القدیر جلد سوم صفحه 94. بعد نکته جالبتر از این که عزیزان من تقاضا دارم یه مقداری این مسئله را دقت کنن. من واقعا همین امروز غروب بود یک اطلاعیه‌ای که یکی از عزیزان از بندر عباس برای من فکر کرده بود در نماز جمعه آیان اهل سنت پخش شده بود، دیدم این تعبیر در اونجا هم هست که اصلا یزید دستور قتل امام حسین را نداد، اصلا اهل بیت امام حسین را هم به عنوان اسیر به طرف شام نبردن. اینها همه دروغ هست و کذب هست و قضایای جعلی است. که این تعبیر را نیز خود ابن تیمیه در جای جای کتابهاشون داره که ایشون میفرماید این نقل رأس الحسین الی شام لا اصل له فی زمن یزید، اصلا بردن سر بریده امام حسین به شام هیچ ریشه ندارد و دروغ محض هست. کتاب رأس الحسین صفحه 207، الوصیه الکبرى صفحه 53. یا میگه این القصه التي يذكرون فيها حمل الرأس الى يزيد و نكته بالقضيب كذبوا فيها، آنچه که میگویند سر امام حسین را به شام بردن و یزید با نی و قضیب زد بر رأس امام حسین اینها همه دروغ هست. رأس الحسین صفحه 206. بعد مطالب دیگری در صفحه 197، در صفحه 198 داره. بعد جالب این هست که میگه و المنصفون من اهل الحدیث فی ذلک، آن کسانی که از اهل حدیث و مورخین منصف هستن مانند بغوی ابن ابی دنیا و نحوه ما، اینها اعلم و اصدق هستن بین اهل علم و اینها قضیه اخبار امام حسین را و انتقال سر مطهر را به شام نقل نکردند. رأس الحسین صفحه 206. خیلی جالب هست که آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتابی نوشته در ذم یزید و لعن یزید به نام الرد علی المتعصب العنید، در صفحه 45 ایشون از ابن ابی دنیا نقل میکنه، میگه ثم دعا ابن زیاد زهر ابن قیس فبعث معه برأس الحسین و رؤوس اصحابه الی یزید. ابن زیاد یکی از مأمورینش رو دستور به سر حسین و سر اصحاب امام حسین را به طرف یزید حمل کنند. و همچنین ابن ابی دنیا صراحت داره وضع رأس الحسین بین ید یزید، سر مطهر امام حسین در جلوی یزید قرار داده شد و این دهو ابو برزه، ابو برزه از بزرگان هست، از صحابی هست، اونجا بود. فجعل یزید ینکد بعضاه علافی، یزید داشت با عصای خودش بر لبهای خشکیده امام حسین میزد و اشعار میخواند. فقال له ابو برزه ارفع عصاك، ابو برزه گفت یزید عصایت را از لبهای خشکیده امام حسین بردار. فوالله لربما رأیت فالنبی علی فیه یلتمه، قسم به خدا دیدم که پیغمبر بر این دو لبها بوسه می زد و مسائل متعدد دیگری که جناب ابن سعد در طبقاتش داره و ما در طبقات نجد هم صفحه 47 و 48 این قضایا را نقل می کنند. جالب این هست که طبری که یک مورخ منصف هست از دیدگاه آقای ابن تیمیه در تاریخش جلد 4 صفحه 293 و صفحه 352 ان مجاهد با لجی اب رأس الحسین قبض عبین یزید ابن معاویه سر بریده امام حسین را آوردن در برابر یزید قرار دادن فتمثل هادل هادین البیتین شروع کرد یزید این دو بیت را خواندن لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخضرت من وضع الاسل فاحلو و سهلو فرهن ثم قالوا یا یزیدو لا تکل ای کاش اجداد من که در بدر به دست پیغمبر و علی کشته شدن زنده می شدن و اظهار خوشحالی می کردن و می گفتن که یزید دست از دست نکنه که چگونه انتقام ما را یا جالب این هست که خود ذهبی که به عنوان یک استوانه علمی اهل سنت هست در تاریخ اسلام از جلد 5 صفحه 19 صراحت داره و علی ابن الحسین فی غل فضرب یزید علی سنته الحسین در حالی که آقا امام زین العابدین در زنجیر بسته شده بود و در برابر یزید بود یزید بر دندانهای آقا امام حسین میزد تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 19 و همچنین در صفحه 18 میگه قال ابن سعد و المدینی ان رجاله ما دبما برأس الحسین علی یزید ابن سعد و دیگر مبرخین گفتن که سر امام حسین برای یزید برده شد. من دیگه سخن را خلاصه کنم، اگر سؤال دیگری هست در خدمت حضرت عالی هستیم. من یه مدار اطاله دادم به خاطر این که بعضی از عزیزان اهل سنت نویسندگان یا بعضی از علما اگر با سخنان ابن تیمیه در توهم قرار گرفتند، دچار توهم شده اند، حداقل به تاریخ مورخین بزرگشون مراجعه کنند ببینن چی هست.
بله،
ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 2 صفحه 226 در رأس الحسین صفحه 208 میگه اصلا یزید اهل بیت امام حسین را اسیر نبرده، بلکه اهل بیت امام حسین را احترام کرده. یزید من لم کسب للحسین حریما بل اکرم اهل بیته، یا لا تبی اهل البیت احد ولا تبی منهن احد. اصلا کسی اهل بیت امام حسین را اسیر نکرده. جالب این هست در رأس الحسین آقای ابن تیمیه صفحه 207 یک جمله ای دارد، خیلی جمله خنده آور هست. حالا من نمیدانم این فردی که آقایان به عنوان یک متفکر و نابغه نقل می کنن این جمله چگونه از ایشون صادر شده. میگه و این یزید ظهر فی داره النصب لقتل الحسین. اصلا یزید ابن معاویه در قصرش مراسم عزاداری امام حسین را بپا کرد. بعد جالب اینجاست و انه لما قدم علیه اهله، وقتی اهل بیت امام حسین رفتن پیش یزید در شام و طلاق النساء تباکینا، وقتی زنها را دیدن یا زنهای یزید اهل بیت امام حسین رو دیدن، اینها شروع کردن به گریه کردن. و انه، این عزیزان دقت کنن، و انه یعنی و ان یزید خیر ابنه علی بین المقام عنده و السفر الى المدینه. آقای یزید ترحم کرد بر اهل بیت امام حسین، عزاداری کرد و فرزند امام حسین آقا امام سجاد را مخیر کرد که آقا در شام شما میخواهید اقامت کنید و در اینجا سکونت کنید یا میخواهید به مدینه سفر کنید. فختارت سفر الی مدینه، امام زین العابدین سفر به مدینه را اختیار کرد. فجهزه الی المدینه جهازا حسنا، و امام زین العابدین و سایر اهل بیت امام حسین را خلاصه مجهز کرد به یک جهازهایی و هدایایی و اونها را روانه مدینه کرد. کتاب رسول حسین صفحه 207. من از ابن تیمیه و طرفدارانشون و اونهایی که دچار توهم شده و سخن ابن تیمیه رو پذیرفتن سوال می کنم، اهل بیت امام حسین برای چه رفته بودن به شام؟ آیا بعد از شهادت امام حسین و عزیزان برای هواخوری رفته بودن به شام؟ رفته بودن برای زیارت آقای یزید ابن معاویه برای اینکه همچه کار خوبی انجام داده، یا رفته بودن اونجا برای اینکه سیاحتی بکنن؟ چی بوده؟ انگیزه و علتی که اهل بیت امام حسین به شام رفته بود چی بود؟ به اختیار رفته بودن یا با زنجیر بسته رفته بودن؟ به دستور یزید رفته بودن یا به دستور عبید الله زیاد؟ گریم عبید الله زیاد بدون اجازه یزید امام حسین را کشت. آیا یزید خبر داشت اهل بیت او دارن میان شام یا نه؟ این قضایا واقعا خیلی خنده‌آور و مسخره است. بگیم بله اهل بیت امام حسین رفته بودن به دیدار آقای یزید، یک سیاحتی و اینا، بعد یزید اینها را دعوت کرده بود به شام برای اینکه اونجا یک مدارسی تشکیل بده، مدارس عزاداری تشکیل بده، و بعد هم احترام کرد و جوائزی در اختیار اینها قرار داد و بنا به نقل سر بریده امام حسین را هم فرستاد به سراغ رقیه دختر 3 ساله امام حسین، اون هم برای اینکه تسلی پیدا کنه. چند روزی بود امام حسین را ندیده بود، با دیدن سر بریده امام حسین تسلی خاطر پیدا کنه. اینها در حقیقت یک گوشه‌ای بود از نگاه امام حسین، نگاه ابن تیمیه به امام حسین و شهادت امام حسین و اسارت اهل بیت امام حسین. من تقاضا دارم عزیزان بیننده، چه شیعه و چه سنی، به ویژه آنهایی که دچار توهم شده اند و تحت تأثیر سخنان ابن تیمیه قرار گرفتند، این مدارکی که من عرض کردم از نمونه بود. حالا اگر نیازی باشه در هفته های آینده و مدارک بیش از این رو خدمت عزیزان بیننده ارائه خواهیم داد.
بله.
در رابطه با این قضایا من اگر سوال دیگری هست در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله، بسیار بسیار ممنون و متشکر. من واقعا حیفم این بس صحبت های شما رو قطع بکنم. جمله جمله شما مطالبتون اونقدر متقن و مستدل هست که جای هیچ شک و شبهه‌ای رو نمیگذاره. من خلاصه کلام رو عرض کنم. این آقای ابن تیمیه که در منهاج السنه و رأس الحسین، کتاب رأس الحسین، این قضایا رو کلن منکر میشه، چاره جز این ندارن. اونقدر این لکه ننگی که بنی امیه بر دامن خودشون گذاشتن و این حادثه دهشتناک و دلخراش رو انجام دادن غیر قابل توجیه هست که معمولا توجیه میکنن هر اتفاقی، هر جنایتی، هر رخدادی رو که تا اونجایی که بتونن توجیه میکنن. ولی حرکت امام حسین، شهادت و اسارت فرزندانشون و اهل بیت اونقدر روشن و واضح هست و غیر قابل توجیه که دیدن تنها راهی که براشون میمونه این که کلن همه رو منکر بشن و یا لااقل یزید رو مبرا کنن از این مطلب. حال شما و شما بینندگان عزیز و قضاوت شما که انشالله بنا دارید قضاوتتون منصفانه باشه، اونطور که بتونید در پیشگاه عدل الهی جوابگو باشید. ابن تیمیه میاد منکر میشه و بزرگانی، فقط خلاصه رو من عرض کنم، فرمایشات عزیزمون جناب آقای قزوینی مثل ذهبی که در جلد پنجم صفحه 30 میگه یزید اون جنایتی رو که انجام داد به اهل مدینه و همچنین اون کاری رو کرد در خصوص شهادت امام حسین و شرابخوارگیش، اینها همه مطالبی است که فرد معروف مشهور و قابل اعتمادی مانند ذهبی بیان میکنه. یا باز من دارم خلاصه میگم، فقط اونایی که توی ذهن شما بینندگان عزیز و ارجمند انشالله بمونه. باز ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد چهارم صفحه 38 میگه که یزید شخص ناسبی بوده و حکومتش رو با شهادت امام حسین آغاز میکنه و با قتل عام و تجاوز سربازانی که او فرستاده به زنان اهل مدینه، که به نقل تاریخ اون سال 1000 و بیش از 1000 و بعضی از تواریخ نشان 10000 فرزند نامشروع به دنیا اومد. و ذهبی میگوید یزید حکومتش را با شهادت امام حسین آغاز کرد و با جنایت و واقعه حره پایان داد. و آقای طبری در تاریخش صفحه 293 و صفحه 353 تصریح میکنه که سر بریده امام حسین رو آوردن و نزد یزید گذاشتن. و یا باز ذهبی در تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 19 میگوید علی ابن الحسین رو با زنجیر آوردن در حالی که یزید بر لب و دندان امام حسین اهانت میکرد و چوب میزد. خب این وقایع تاریخی. اینجا من وقتی جناب آقای قزوینی فرمایشات رو میفهمدن به این فکر افتادم که کسانی که، عزیزانی که متأسفانه گاهی این فکر هم در بین برخی به ظاهر دوست رسوخ کرده یا حتی به واقع دوست منتها دوست ناآگاه این فکر رسوخ کرده که حالا چرا بعد از این همه سال باید ما عزاداری بکنیم و یا از امام حسین یاد بکنیم و مجالس برپا کنیم. در طول تاریخ میلیون ها میلیون مجلس و کتاب و سخنرانی در این زمینه هست. بزرگانی از اهل سنت در این زمینه حقایقی رو نوشتند. با این حال در قرن 21 میبینید جاهلیت مدرن چگونه سر برمی آورد و در بین برخی از محافل و نماز جمعه ها حتی در داخل ایران این نوشته های کم ارزش پخش میشه و متاسفانه برخی هم قبول میکنن با اینکه این همه حقایق روشن هست. پس این ثابت میکنه که ما باید تعظیم شعائر حرکت امام حسین علیه السلام و مجالس عزاداری رو و بیان حقایق و تاریخ رو بسیار بسیار پافشاری کنیم و روشنتر بیان بکنیم که وجود چنین حرکت‌هایی بهترین دلیل هست که ما بسیار باید کوشاتر از قبل در این زمینه انجام وظیفه کنیم. خب جناب آقای قزوینی، همینطور که اول برنامه هم قول داده بودیم، الان هم تلفن‌ها به اصطلاح عزیزان پشت خطای تلفن در انتظارن، خطای تلفنی پر شده. من چند تا سوال دیگه داشتم ولی از جمله شما سفری داشتید اخیراً به زاهدان و اونجا ائمه جمعه شهرهای مختلف و علمای اهل سنت وجود اونجا بودن. حالا در لابلای یکی چند تا تلفن بگیریم، من میخوام یه چند دقیقه اگر یک توضیحاتی درباره این سفرتون بفرمایید، گرچه من میدونم شما ملاقاتهای زیادی داشتید، مطالب اونجا بسیار گسترده مطرح شده و به چند دقیقه که نمیشه اکتفا کرد. منتها به عنوان خبر و اگر نکته خاصی باشه اون رو از شما درخواست میکنم که اون رو دربارش توضیح بدید. منتها اگر اجازه فرمودید یکی دو تا تلفن بگیرم و بعد درباره این مطلب صحبت کنیم.
ما در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستیم.
بله خیلی ممنون و متشکر. خواهش کنم لطف دارید خدمت از ماست. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید ما تماسمون با جناب قزوینی قطع شد. آقای قزوینی اگر یک لحظه گوشی خدمتتون باشه، یک لحظه گوشی، بله ببخشید جناب قزوینی تماسمون با شما قطع شد. شما لطف بفرمایید دوباره این ارتباط رو برقرار کنید، چون این تماس توسط شما برقرار میشد. اگر شما این تماس رو برقرار کنید تو من این سوالات رو میگیرم و بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم همتون.
سلام علیکم خدمت آقای قزوینی هم و آقای هدایتی.
خیلی ممنون. سلام علیکم همتون.
من سه تا سوال داشتم خدمت شما بزرگان عزیز. یکی این که میخوام عرض کنم که خدمتتون که از زمان آدم علیه السلام تا امروز جنایات بسیار زیادی در دنیا رخ داده.
من.
که خداوند هم در قرآن میفرماید که اگر تمام درخت ها قلم میشد و آب دریاها مرکب میشد، باز اتفاقهایی را که در دنیا رخ داده را نمیشد نوشت. مثل امام حسین علیه السلام و شاید مظلومتر از امام حسین از اولاد پیامبر و یا غیر اولاد پیامبر در دنیا زیاد بوده و هست. و بنده از یک خانم عراقی خودم شنیدم که میگفت در عراق بچه نوزاد را مثل ماهی روی اجاق سرخ میکنن که بتوانند به زور از خانوادهش پول بگیرن. حالا سوال بنده از شما این است که عزاداری و قمه و سینه و زنجیرزنی تا که ادامه خواهد داشت و فایده اش چیست؟ سوال دو، و تا که وضع ما مسلمان ها باید اینقدر در دنیا بد باشد؟ سه، کی شروع کنیم به اصلاح و آبادانی ممالک اسلامی؟ بعد عرضم خدمت یک سوال کوچیک دیگه، مثلا حمزه رو مسله کردن، بلال حبشی رو شکنجه کردن، سمیه رو شهید کردن، خود پیامبر رو چقدر زجرش دادن. اینها مثلا ما مجبوریم آیا بیایم برای من نشیدم هیچ وقت کسی برای حمزه سینه بزنه یا زنجیر بزنه. مثل این عزیزان، مثل این شهیدان در اسلام خیلی زیاد بودن. آجا با یه توضیح لطفا بدیم، وقتتون رو نمیگیرم.
خیلی ممنون، متشکر، خدا نگهدارت. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم.
دو تا سوال داشتم جناب قرازی.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یکی این که کسی که سر امام حسین رو برید شمر بود.
بله.
شمر هم اتقه الفقها بود، یعنی در حد یک آیت الله بود. و آیا اون نمیدونست که این کاری که میکنه، چون امام حسین هم خروج کرده بود بر حکومت وقت و از نظر اسلام هم هر کسی که بر حکومت وقت خروج کنه باید گردنی زده بشه. این یک. دوم، شما فرمودید که یزید 10,000 زن نامشروع داشت. آیا تو مدینه اون موقع اصلا 10,000 زن بود که ایشون از هر کدومشون یه بچه نامشروع داشته باشه؟
بس معلوم شما متوجه عرض بنده نشید. خب بله، بفرمایید، توضیح میدم.
خب من همین دورت رو.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما میشنویم. صدای تلویزیون لطف کنید ببندید.
میخواستم آقای دکتر هدایتی صحبت.
بله من هدایتی هستم، صدای شما رو داریم میشنویم. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید با ما. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
جناب آقای هدایتی.
بله بفرمایید جناب.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی برنامه خوبتون. دو نکته می‌خواستم خدمت شما عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
اول اینکه به اصطلاح در داستان‌های عاشورا صحبتی از برادران امام حسین که به اسم خلفای راشدین بودن نمیشه. نکته دوم
چی نمیشه؟ یک بار دیگه بفرمایید سوالتون رو.
نکته دوم، بله راجع به
نه نکته اولتون چی بود؟ یکی بار دیگه بفرمایید.
این گفتم در به اصطلاح عزاداری و داستان هاتون اسمی از دو نفر برادران امام حسین به اسم خلفای راشدین برده نمیشه.
دو تا از برادران امام حسین؟
بله.
چی هست اسمشون؟
ابوبکر و عمر فکر کنم.
خب من نمیدونم، بازم متوجه
شدم. اسمشون برده نمیشه. مثلا ابوالفضل خیلی اسمش هست، ولی اون دو تا اصلا اسمی ازشون برده نمیشه.
بله.
بعد نکته دوم نسبت به ایراداتی که بعضی از روشنفکران میگیرن، مثل استفاده از ساز و دهل و چی سنج و دهل اینا و بعضی از چیزا مثل آن شریطی اینا، نظرتون راجب اینا چیه میزنند؟
بله سنج و دهل.
بله
خدا نگهدارش.
خدا
نگهدارش. بله سوال اول نمیدونم آقای قزوینی یه چند لحظه ارتباط ما با شما قطع شد، الان ما سه تا تماس گرفتیم. سوال اول این بود که از زمان حضرت آدم تا امروز جنایات بسیاری اتفاق افتاده و خلاصه سوال ایشون این بود که چطور برای جنایات دیگه ما اینقدر عزاداری نداریم و عزاداری نمی کنیم و این عزاداری و سینه زنی و اینها اینا چه فایده‌ای داره و تا کی باید ادامه داشته باشه. این قسمت اول سوالشون بود. قسمت دوم سوالشون این بود که تا کی وضع ما مسلمان ها اینطور بد خواهد بود و قسمت سوم سوالشون بود که ما کی باید اصلاحات رو شروع بکنیم. که شما بفرمایید و اگر که نیاز باشه، البته که نیاز نیست، منتها شاید هم یک نکاتی رو من به ذهنم باشه در این زمینه عرض کنم.
در رابطه با قضیه قیام امام حسین و شهادت جانسوز آقا امام حسین سلام الله علیه، از چند جهت حائز اهمیت هست. یکی این که قیام امام حسین برای نجات دین بود و مبارزه با کسانی که هدفشون نابودی اسلام و دین بود، به طوری که مفکر مسیحی معاصر که هفته گذشته اشاره کردیم در کتاب الحسین فی فکرت المسیحیه میگه اسلام اگر چنان که با آمدن پیغمبر اسلام ظهور پیدا کرد، ولی بقای اسلام بستگی داشت به قیام امام حسین سلام الله علیه. بگیم من مسیحی برداشتم از قیام حسین این هست. و از طرفی شهادت مظلومانه و آنچنان دلخراش امام حسین و اهل بیتش در کربلا هر انسانی را به تأثیر با می دارد. حتی آقای ولدرام که یک مورخ آمریکایی وقتی میاد قضایای کربلا را بررسی میکنه آنچنان تحت تأثیر قرار میگیرد از یزید و لشکریانش به عنوان پست‌ترین و قصیترین افراد نام میبرد. حتی این تعبیر من تو ذهنم هست، حالا حدودش 20 سال قبل دیدم این رو، میگه اگر چنان که کسانی که عمل یزید را بخوان توجیه کنند نسبت به امام حسین یا علی اکبر یا حضرت عباس، ولی این جنایت لشکریان یزید را نسبت به طفل شیرخواره امام حسین که نه قدرت دفاع داشت و نه توان مقاومت داشت با آن صورت دلخراش شهید کردن، هر انسانی را متأثر می کند قریب به این مضمون که نفرین خود را نثار کند بر اون افرادی که این چنین جنایتی را مرتکب شدند.
بله.
از ناحیه سوم ما می بینیم خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همان ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه در رابطه با قضیه شهادت امام حسین متأثر بوده. این رو مبرخان اهل سنت همه نقل کرده اند که در مقتد خارزمی که مجمع الزوائد هیثمی و دیگر مبرخین، حتی روایتی رو الان جلوی من هست که از ام المؤمنین ام سلمه هست که میگه حسین وارد شد، شنیدم ناله پیغمبر را و دیدم قطرات اشک پیغمبر جاری هست، جلو رفتم و حضرت دست کشید و اشکش رو پاک کرد و عرض کردم یا رسول الله چرا این چنین گریه می کنی؟ حضرت فرمود که امت من او را به وضع جانسوزی به شهادت می رسانن. آقایان می تونن مراجعه کنن مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 189. بعد ایشون حضرت فرمود که در این شهده اوتی کر ارض اللتی یکتل فیا یکتل بها، ام سلمه اگر بخواهی یک ذره خاکی از
سرزمینی که حسین به شهادت میرسد در اختیار تو قرار میدهم. و بعد نبی مکرم شروع کرد به گریه کردن. این رو ابن عساکر در تاریخش ترجمه امام حسین صفحه 154 نقل کرده. روایت دیگر از ام المؤمنین عایشه در کتاب طبرانی معجم کبیر جلد سوم صفحه 107، هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 و دیگران نقل کردند که پیغمبر فرمود یا عایشه ان جبرائیل اخبرنی ان ابنی حسین مقتول فی ارض کعب و ان امتی ستفتن بعدی. جبرائیل به من خبر داد که فرزندم حسین در سرزمین کربلا و کف شهادت خواهد رسید. و همچنین قضیه عزاداری آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انجام عبور از کربلا پس از مراجعه از جنگ سفین را جناب احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 106، هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 آورده. و همچنین عزاداری حضرت صدیقه طاهره، عزاداری بعد از امام حسین و نسبت به آقا امام سجاد سلام الله علیه، مبرحان بزرگ و شخصیت های علمی این رو نقل کرده اند که آقا امام سجاد بعد از واقعی کربلا ناله و عزاداری و گریش آرام نمی گرفت. سوال کردم که ابن رسول الله چرا این همه بیتابی می کنی؟ حضرت فرمود لا تلومونی فإن یعقوب فقط ثبت من ولده فبکا حتی ابیضت عیناه. حضرت یعقوب فرزندش رو به ظاهر از دست داد ولی به قدری گریه کرد چشمانش نابینا گردید. به حال آن که نمی دانست فرزندش از دنیا رفته. وقت نظر فیلا عربعت اگر رجلا من اهل بیتی یذبحون فی غذات واحده، دیدم 14 نفر از عزیزانم را به صورت جانسوز در یک روز به شهادت رسیدن و اینها را قطعه قطعه کردن. آیا انتظار دارید من با این وضع گریم آرام بشه؟ این رو آقای مزی از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 2399، ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و النهایه جلد 9 صفحه 125، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 41 صفحه 386 و همچنین ابن حجر در الاصابه آورده و در لسان المیزان این روایت رو نقل کرده. بلذا قضیه شهادت امام حسین یک قضیه ای نیست که ما بخواهیم او را با شهادت یکی از انبیا یا یکی از بزرگان یا دیگر صحابه بخواهیم مقایسه کنیم. بلذا روی این جهت که اصلا قیام حسین برای زنده کردن دین بود، عزاداری امام حسین هم مایه حیات دین هم که اسلام را در طول تاریخ زنده نگه داشته است. شما ببینید در ماه مبارک رمضان شاید خیلی از مساجد خلوته و تکایا و حسینیه ها خلوته، ولی در ماه محرم مردم به عشق امام حسین به تکایا حسینیه ها مساجد هجوم میارن ولو به خاطر عزاداری برای امام حسین. خیلی ها بودن در این عزاداری ها با شنیدن یک آیه، یک حدیث، یک موعظه منقلب شدن و اونهایی که از دین فاصله گرفته بودن به طرف دین برگشتن، اونهایی که آلوده به گناه بودن و از گناه بریده شدن، اونهایی که نماز نمی خواندن با آمدن به عزاداری حسین یا 4 تا سینه زدن و زنجیر زدن متأثر شدن، عواصم تحت تأثیر عزاداری قرار گرفت، دوباره به طرف دین و مذهب و خدا و اهل بیت برگشتن. اینها چیزی نیست که ما بخواهیم به این سادگی قضیه را انکار کنیم یا بخواهیم درباره شک کنیم.
بله بسیار خوب. تا که وضع ما مسلمان را بد خواهد بود، تا زمانی که ما آگاهیمون نسبت به دینمون کم باشه، اطلاعاتمون کم باشه و همچنین فریب تبلیغات دیگران رو بخوریم و دروغ‌ها و جعلیات که وارد دین و تاریخ شده اینها شناسایی نشن و از ما مسلمان‌ها همینطور به قوله به تعبیر شما بد خواهد بود. کی باید اصلاح رو شروع کنیم؟ از همین الان باید شروع کنیم، همچنان که اگر هم تا حالا شروع نکردیم بسیار بسیار دیر هست. چجوری باید اصلاح کنیم که این سوال شما نفرمودید و من اضافه میکنم، راه اصلاح این هست که کاملا منهج و راه و مکتب امام حسین علیه السلام تنها و تنها، یعنی انحصار فقط به این مطلب داره که مکتب امام حسین، راه و منهج و هدف امام حسین روشن بشه که بزرگترین و کاملترین و حتی به تعبیر دقیق‌تر طرح متکامل اصلاح جامعه اسلامی، طرح امام حسین و مکتب امام حسین علیه السلام هست، همچنان که خود اون بزرگوار فرمودند: انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدش رو امام حسین علیه السلام میخواست اصلاح کنه و دنیای قرن 21 تنها و تنها با مکتب امام حسین قابل اصلاح هست و هیچ ایده و عقیده توانایی ندارد دنیای امروز را، بشریت امروز را به طور عموم و مسلمانان را از این بحران فزاینده نجات بدهد مگر مکتب امام حسین علیه السلام. شما در لابلای سوالتون پرسیدید که چه فایده‌ای داره؟ فایدهش این هست، یکی از فوایدش و شاید بگیم کوچکترین فایده مکتب پربار امام حسین علیه السلام این بوده، همینطور که از اونها قزوینی مطرح کردن، امت یک میلیاردی هند با سرمشق و الگو قرار دادن مکتب امام حسین علیه السلام توسط رهبرشون گاندی نجات پیدا کردند و استقلال رسیدند و از بندگی و رقیت نجات پیدا کردند. این کمترین و کوچکترین و یکی از نمونه ها و مصداق های کوچک استفاده از مکتب امام حسین علیه السلام هست که یک میلیارد انسان نجات پیدا کنند. یک توصیه‌ام به شما عزیز و دیگر عزیزانی که همچون شما فکر میکنند دارم و اون این که و خاطر این که بخوایم عظمت این جنایت را بفهمیم، شهادت امام حسین و همچنین تأثیر گذاری شهادت امام حسین در بقای دین و اینکه اگر امام حسین علیه السلام شهید نمیشد امروز نامی از قرآن، دین، نماز و هیچ نامی از اسلام وجود نداشت، اسلام واقعی، اون اسلامی که پیامبر ایجاد کردن و تأسیس کردن، شما تاریخ 50 ساله اسلام رو پس از شهادت پیامبر تا شهادت امام حسین از سال 11 هجرت تا سال 61 حتما این تاریخ رو یک مرور بکنید، یکی دو ماه وقت بگذارید، انشالله مطالب بسیاری براتون روشن خواهد شد. ایشون سوال کردن که کسی که سر امام حسین رو برید شمر بود و شمر افقه الفقها بود، سوال دوم بود، افقه الفقها بود و طبق قوانین اسلامی به ادعای ایشون البته کسی که بر علیه حاکم خود خروج بکنه و قیام بکنه به اصطلاح جزاش این هست که باید کشته بشه. قسمت دوم سوالش که ایشون ظاهرا متوجه صحبت من نشده بود، من این رو یه توضیح کوچیک میدم بعد شما درباره افقه الفقها بودن شمری مقدار توضیح بفرمایید جناب قزوینی. یزید کجا 10,000 زن نامشروع داشت؟ اصلا صحبت از یزید و 10,000 زن نامشروع نشده. این نشون میده که شما یه مقدار کم لطفید نسبت به شنیدن صحبت ها ولی اشکال نداره. در واقعه حره سربازان یزید که به مدینه حمله کردند در سال سوم حکومت یزید و 3 روز به دستور یزید و فرماندهی که یزید فرستاده بود، مال و جان و خون و ناموس اهل مدینه حلال شده بود بر یزید، بر سربازان یزید، و قتل و غارت و کشتن و تجاوز به زنان و دختران در سرلوحه کارشون بود. به نقل برخی از تواریخ 1,000 فرزند نامشروع اون سال در مدینه به دنیا اومد به خاطر تجاوز این سربازان و به نقل برخی از تواریخ 10,000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. این مطلبی بود که من عرض کردم. جناب قزوینی درباره توجیه که ایشون میگه که شم کارش درست بوده.
در رابطه با این قضیه که خب این رو ابن عربی برای شما عرض کنم در کتابهاش داره و همچنین ابن خلدون داره که قتل الحسین به سیف جده، در حقیقت امام حسین با شمشیر جدش حسین کشته شد چون پیغمبر فرموده بود، جدش رسول الله کشته شد چون پیغمبر فرموده بود که هر کس از جامعه جدا شود و علیه حاکم وقت قیام کند فقتلوه و کان ماکان، او را بکشید هر کس که باشد. یا روایاتی در صحیح بخاری و مسلم هست که هر کس یک وجب از جامعه جدا باشد مات میتتن جاهلیت. ولی بعد در این هست که آیا واقعا ما یزید ابن معاویه را به عنوان حاکم اسلام میدانیم؟ آیا یزید و لشکریانش را به سنت پیغمبر عارفتر از امام حسین دگرگوشه پیغمبر میدانیم؟ و از همه اینها گذشته قضیه شهادت امام حسین چیزی بود که همه میدانستند، همه خبر داشتند، همه صحابه از این قضیه با خبر بودند. این که ابن عباس اصرار میکنند که آقا امام حسین به کوفه نره به خاطر همین قضایات، یا عبدالله و عمر اصرار میکنه امام حسین به کوفه نره، اینها همه خبر داشتند. حتی اصلا قضیه این که عمر صد قاتل امام حسین است همه میدانستند. حتی در بعضی از تاریخ ها داره که وقتی عمر صد وارد میشد مردم میگفتند جا قاتل الحسین، قاتل امام حسین آمد. همچنین در قضیه شمر
حتی قبل از شهادت امام حسین این مطلب رو میگفتند.
بله امام حسین حتی در بعضی از
تاریخ
ها شده گرد میشه، من در جلسه آینده مدارکش رو انشاءالله اگر لازم باشه عرض خواهم کرد. حتی خود عمر صد بعضن میگفت آخه من با این عبادتم با این تقوام مگر میشه من قاتل امام حسین فرزند پیغمبر باشم؟ اصلا بعضی ها به عمر صد میگفتن کبوتر مسجد و سجادت از مسجد برچیده نمیشه. و حتی همین قضیه را در منابع شیعه و سنی آمده که وقتی آقا امیرالمؤمنین مشغول خطبه خواندن بود فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، من به راه‌های آسمان از راه زمین آگاه‌ترم. پدر همین عمر سعد ابن عاص وقتی برگشت گفت یا علی بگو ببینم مثلا موی سر من چند تاست. حضرت فرمود اگر بخوام بگم خواهم گفت. یعنی خب حضرت امیر میفرمود خب موی سر 10,000 تا، خب قابل شمارش نیست. سعد میگفت نه آقا 10,050 تا. به قول میگن از ملا نصرالدین سوال کردن که ناف زمین کجاست؟ خب همون جایی که میخ تدیله افکار اولاغم رو زدم، قبول ندارید مثل کنید.
بله.
و لذا بعد حضرت فرمود که سعد اگر بخوام بگم میگم، ولی بدان در خانه در گهواره یک نوزادی داری، در بعضی از جاها تعبیر به گوساله هست که او فرزندم حسین را خواهد کشت. این قضایا کاملا روشن و واضح بود و اینطور نبود که اینها خبر نداشته باشند. و حتی خود قاتل امام حسین وقتی میاد، حالا یا خود یا کس دیگر بود، پیش عبید الله زیاد میگه برای شما ارز کنم دستور بدید دامن مرا پر از طلا و جواهرات کنن، من بهترین انسانهای روی زمین فرزند پیغمبر را که در کره زمین مثل مانندی نداشت کشتم. عمر ابن زیاد میگه که احمق خفشو اگر یزید بشنوه پوست کلتو میکنه. ولذا اینا همشون از این قضیه خبر بودن و مسئله خیلی روشن بود برای اینها. ولی آنکه که برای شما کنم این عزیز بعدیمون مطرح کردن که چرا در عزاداری از فرزندان دیگر امیر المؤمنین که به نام خلفا بودند از اینها نام برده نمیشه، در اینجا عزیزان دقت کنن که در کربلا ما از یک دسته خاصی از اهل بیت امام حسین که اینها واقعا به صورت خیلی فجیعی به شهادت رسیدند از اینها معمولاً تعبیر میشه و مرثیه خوانده میشه. حتی خیلی از افراد دیگری مثلا آقا قمر بنی هاشم برادران دیگری هم داشتند، اینها در کربلا به شهادت رسیدند، مثل عبدالله و جعفر غیر از عثمان، اینها در کربلا به شهادت رسیدند و از اونها هم هیچ نام برده نمی شود. یا در کربلای معلا ما می بینیم از این 72 جانبازی که در رکاب امام حسین جانبازی کردند و به درجه رفیع شهادت رسیدند، برای هیچ کدام غیر از آقا قمر بنی هاشم گنبد و بارگاه و تشکیلات نیست. حالا اینها را ما معتقد هستیم، یعنی بنده خودم شخصا بر این عقیده هستم، این دست تقدیر الهی بود که از میان اون همه افراد فقط آقا قمر بنی هاشم به عنوان رئیس دفتر آقا امام حسین و به عنوان رابط میان شیفتگان امام حسین و حضرت باشه. بنده خودم همیشه مشرف به عتبات عالیات میشم و همچنین توصیه میکنم به همه که وقتی مشرف میشن به کربلای معلا، اول حرم آقا قمر بنی هاشم برن، اونجا توسلی و گریه‌ای و حالی پس از کسب اجازه از آقا قمر بنی هاشم به حرم مطهر آقا امام حسین مشرف بشن. خب شما بگید آقا چرا بس برای علی اکبر یک گنبد بارگاه جدایی نیست، برای حضرت قاسم فرزند امام مصطفی گنبد با اینها یک دسته های تقدیری و عنایتی بوده، حالا چی بوده شاید ما فلسفه و حکمتش رو به دقت نمیتونیم درک کنیم، ولی آنکه که مسلم هست ما یعنی شیعه عنادی نداره، همون احترامی که برای فرض بفرمایید عبدالله و جعفر فرزند علی قائل هست، برادر قمر بنی هاشم برای عثمانش هم همین را قائل هست. فلذا این سوال به نظر من خیلی سوال بی ربطیه، یعنی که چرا شما از اونها تعبیر نمی کنید، خدایی نکرده این به خاطر عنادی یا مثلا مسائل دیگری قطعا نیست.
بله بسیار واضح و روشن، ولی سوالشون درباره تبل و دهل و سنج و اینها که یه سوال فقهیه جواب داده شده، اون تبلها و شیپورهای مخصوص عزاداری رو که گفتن همه فقها اتفاق دارن که اشکال نداره، ولی جدیدن باز جای تأسف هست آلات موسیقی وارد مجلس عزاداری شده که به هر حال باید حتما به شدت از اینا جلوگیری بشه. اینها باز یه دکان جدید برای خاطر پر رونق کردن محفل و مجلس رو و برای خاطر اینکه جمعیت بیشتری رو یا به نحوی جوانها رو بخوان بیارن، باید ما راه صحیح رو با استفاده از وسائل صحیح ارائه بدیم و اونهایی که دلشون بخواد بیان و بپذیرن، و الا اینکه بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه و ما برای رسیدن به هدف اون از هر وسیله میتونیم استفاده کنیم قطعا جایز نیست. و آلات موسیقی رو به اتفاق همه فقها که فرمودند جایز نیست، آلات که مختص به موسیقی هست اینها رو در مجالس عزاداری ازش استفاده بشه. یک نکته میمونه که باز من درباره اون صحبتی که ایشون گفت چون امام حسین خروج کرده، ببینید اصلا غیر قابل انکار هست از نگاه تاریخ. ما در برنامه گذشتمون و این برنامه هم اشاره کردیم و گذشتیم، امام حسین به هر صورت و به هر شکل حکم قتلشون صادر شده بود از طرف یزید، حتی در مدینه وقتی تشریف داشتن، یعنی تخلف ناپذیر بود، یعنی حتما امام حسین علیه السلام رو شهید میکردن. تنها کاری که امام حسین کردن با این تدبیر الهی و جانانشون این بود که آمدن و این شهادت رو عرضه کردن در جامعه عمومی آن زمان که بیشترین بهره‌گیری از این شهادت بشه برای احیاء دین، و الا امام حسین علیه السلام اگر در مدینه میماندن قطعا سربازان یزید میریختن و اون حضرت رو در خانهشون شهید میکردن، همچنان که حکم صادر شد و این جزء نامه های و سند های تاریخی است که یزید 30 نفر مسلح رو فرستاد، حتی در بیت الله الحرام و دستور داد که اگر امام حسین آویزان پرده کعبه هست در همونجا سر از بدنش جدا کنید. پس خروجی در کار نبوده و امام حسین علیه السلام فهمید الا ترونه یا اما ترونه الحق لا یعمل به، آیا نمیدید که حق عمل به اون نمیشه؟ و این فرمایشات همه و همه پس از خارج شدنشون از مکه و قبل از اون از مدینه صورت گرفت، در حالی که تمام شواهد و قرائن نشون میداد که دسیسه هایی هست و امام حسین علیه السلام رو میخوان ترور بکنن و اگر حضرت حرکت نمی کرد شهید می شدن و خیلی عادی از کنار این مطلب گذشته می شد و به فراموشی سپرده می شد، مانند بسیاری از جنایاتی که رخ داد و بعد از مدتی فراموش شد برای در بین مردم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام به قزوینی صحبت.
بله بفرمایید، صداتون رو میشنویم جناب قزوینی، میشنوند، بفرمایید.
آیا درست است که فرزندان حضرت علی عمر و عثمان و ابوبکر نامگذاری شده بودند؟
بله. خب این سوال رو جواب دادیم همین الان. دی سوال دیگه هم دارید؟
من کار کردم تلویزیون شدم و دیدم.
بله. بله خدا باش، سوال دیگه ندارید شما؟
سلام علیکم.
خیلی خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم
آقای دکتر. سلام علیکم.
سلام علیکم عمتان.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون و متشکرم.
سلام بر شما و همچنان به آقای قزوینی. من شما سوال نداشتم، فقط تنازی آقایون مثل حسینی و بعضی های دیگه سوال داشتم که این جوابایی که آقای قزوینی به ایشان میگه از کتابای خودشان، صفحه و تاریخ و جلد و همهش هم میگه، اینا قبول دارن این کتابای خوده یا نه؟ یکی اگر قبول دارن چرا قناعت نمیکنن؟ اگر ندارن چرا نمیگن که ما این کتابای شما نوشتیم؟ یا فرضاً وقتی که این جایش ما قبول نداریم که شما میگید، اگر قبول ندارن یا دارن امیر جوابش به ما بگوید. یکی دومی که یک انگلیسی دیگه به نام او یک دین دیگه مثل وهابیت و یک دین دیگه اختراع میکنه،
همون وهابیت رو ترویج میکنه. بله.
برادرای سنی چطور فریب از این اشخاص می خودن؟ اینا فکر نمی کنن که این چیزا درست نیست، غلط است، حتی از وای انکار می کنن، انکار داره در وای. برادرای تسنون چطور فریب این اشخاص می خودن مثل عبدالواب انگلیسی؟ یک همین فقط همین خدا شما و آقای قزوینی و امثال شما علمای ما را خدا حفظ کنه. از تشکر، خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من دو تا یه سوال داشتم و یه سوال اولم این بود که این زیارت عاشورا و دعای کمل و حدیث کسایی که تو تلویزیون پخش میکنیم، ما نوار اینا رو میتونیم بخریم یا نه؟
بله حتما میتونید با تلویزیون با تماس بگیرید با شبکه بعد از برنامه بفرمایید و در اختیارتون میگذارم.
آیا اینا همش توی نواره یا اینکه؟
نه در دیویدی های مختلف هست. نه. هر دعایی در یک دیویدی.
این یکی. سوال دوم من خواستم ببینم که اینجا ما شنیدیم که یعنی همه دارن میگن که نمیتونیم این مسئله رو برای بچه‌هامون عنوان بکنیم که چه جوریه، چون اینا تو مدرسه میشنون که میگن حضرت مسیح خداه. در صورتی که ما میدونیم یکی از پیامبرای خداونده. نظر شما چیه راجع به این مسئله؟ یه موقع خواهش کنم ممکنه توضیح بدی، نمیدونم با برنامه‌تون ارتباط داره الان یا نه. در ضمن با آقای قزوینی هم سلام میکنم، ایشالله که ایشون هم خوب باشن.
بله
خیلی ممنون میشم از تلویزیون گوش میکنم.
خیلی متشکرم از تماسشون، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم
آقای قزوینی. سلام.
سلام علیکم.
میخوام با شما یک صحبت بکنم. من تو سه هفته پیش
بله شما لطفاً کسی اسم کسی رو نیارید، از سوال بفرمایید، بنا شد برنامه فقط مذهبی باشه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
من یه سوال کوتاه داشتم. یکی درباره شهادت حضرت امام محمد صلی الله علیه و آله کلام شنی پرتم
که بله.
مولوی معاصر هه الوارا خوب تلفظ میکرد، الوارا دوست داشتن، می شرایط عجب برای ما نگفته بود. وقتی کار ما مشتم این خجالت نکشیم.
چیا دوست داشتن؟
نگفته بود. درباره شهادت محمد صلی الله علیه و سلم دوم. سوال دوم نیست که چی وقت مویت چطور به قدرت رسید بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام؟
یک بار دیگه سوال اولتون رو بفهمید.
شهادت درباره شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شما میگین بله؟
بله.
اگه کم روشنی پرتین به خاطر که تمام مذاهب اسلامی فکر میکنم دیگر رو علت سنان که ما چی روشنی بر ما، یعنی ما خبر ندارم، شاید چیز بوده باشه، ولی مولوی ما بر ما نگفته بود، صرف هی حلوه را گفتم، درست نگفت که وا حلوه را خوش داشتن. بس درباره شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و درباره مویت چطور به قدرت رسید. تشکر.
باش چش، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله، بفرمایید.
جناب آقای ریاضی.
بله جانم، بفرمایید.
ازم اوزیسی که من با عرض معذرت ببخشید به شما به عنوانی تذکر یادواری کنم خدمتتون.
بفرمایید جانم.
اولا ما مدت چند ماهه هم که میخوام با شما تماس بگیرم متاسفانه نمیتونم. من طالبم از جناب عالی و عرض آقای دکتر و دیگرش زیاد شنیدم، من که متاسفانه نمیشه یه چیزایی رو با شما بازگو کرد، چون این خطتون را نمید. این اولی مشکل بعدی و اما مطلب بعدی این آقایی که الان فرمودن که تا که این عزاداری امام حسین بعد رایج باشه شما محبت میفرمودید که ایشونو اینطوری راه نمایی جایز بکنید، تا زمانی که منافق وجود داره، تا زمانی که معاند وجود داره، تا زمانی که مشرک در لباس دین وجود داره، این عزاداری باید باشه که عزاداری این امام حسین شهید شده برای اینکه محبتی بکنه و این عزاداری باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که اینا هستن. حالا این کی تموم میشه؟ با ظهور حضرت.
بله احسن.
دومین مطلب این عزم اصول این آقای که فرمودن که این امام حسین بر علیه اولی امر خروج کرده، اگر کسی بخواد خروج بکنه که این همه مسافت طی نمیکنه، بعد عزم به حضور شما که با خانوادهش نمیاد، با زن و بچه نمیاد، اگر خروج بخواد باشه طبق روال همه جای دنیا هر کسی برای حکومتی بخواد بیان بکنه، حالا به همون طریقه هایی که هستش، جنگی یا کماندویی، به این شکلی که با زن و بچه وسط بیابون با اون شکل راهشو ببندن، بخواد وارد ایران بشه نتونه، بخواد هر جا بخواد بره راهشو ببندن، این که خروج نشد، که خروج اونی که شمشیرو بکشه و بیان کنه.
بله و اگرم بخواد باید به طرف شام که مرکز فرماندهی و حکومت هست باید میرفت، نه اینکه به طرف کربلا بیاد. بله فرمایشون کاملا دقیقه و درست. خیلی متشکر از این نکاتتون.
من به ذریع دخول من با دیگری میخوام صحبت کنم با این آقایی چند تا مطلب.
باشه چشم. اتاق فرمان لطف کنید خط 9 رو، خط 9 رو اتاق فرمان صحبت کنید باش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون. بفرمایید، شاید شما آخرین تماس بشید فعلا تا ببینیم وقت دیگه اقتضا میکنه. بفرمایید جانم.
ببخشید ما می‌خواستیم درباره شهادت حضرت حسین بگیم.
بله.
به طور قطعی ثابت نشده که یزید بن رو کشته یا فرمان قتل او رو داده باشه.
شما برنامه امروز ما رو دیدید؟ شما برنامه رو امروز من از اول دیدید؟
آره دیدم.
آها خیلی خب، پس این برنامه رو یک بار دیگه مرور بکنید، جواب سوالتون رو شما میگیرید. جناب آقای قزوینی وقت برنامه‌تون به انتها رسیده، ایشون هم آخر سوالشون این بود که به طور قطعی ساده به اصطلاح ثابت نشده که شهادت امام حسین توسط یزید صورت گرفته. من توصیه میکنم شما برادر عزیز این برنامه رو چند بار حتما ببینید، برنامه امروز رو خیلی برای شما مفید خواهد بود، انشالله این مطلب براتون روشن خواهد بود. من فکر کنم تازه تلویزیون رو روشن کردید گفتم خب شاید حق دارید که این جواب سوال رو هنوز نرسید، ولی با وجود این همه دلایل روشن و این سندهایی که مطرح شد تو این برنامه دیگه جای تعجب داره و دیگه بنده عاجزم که چی درباره شما عرض کنم. جناب عزیز، سوالایی که مطرح شد، آیا درسته که فرزند امام علی فرزندانی به نام عمر، عثمان، ابوبکر داشته و مسائل دیگه که شما خودتون متوجه شدید بفرمایید، خلاصه بفرمایید که ما اشاره میکنن حدودا مجموعا 10 دقیقه از الان فاصله داریم.
در رابطه با قضیه که فرزندانی آقا امیرالمؤمنین داشتن به نام ابوبکر و عمر و عثمان، این رو ما مفصل بحث کردیم، دوستان هم میتونن مراجعه کنن در اونجا. اون زمان هم جواب دادیم بر این که در اون از اسم ابوبکر، عمر، عثمان اسم رایجی بوده و بسیاری از صحابه نامشون عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود. این چیز نیست که دایی برای این کار، فقط به خاطر علاقه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سه خلیفه بوده. خب نسبت به ابوبکر عرض کردیم که این کنیه هست، اسم نیست. نسبت به عثمان خود حضرت امیر داره، من این رو به خاطر علاقه هم به برادرم عثمان ابن مسعود بوده. نسبت به عمرش هم ما روایات متعدد نقل کردیم از منابع اهل سنت که خود جناب خلیفه دوم او را به نام عمر نهادن. و اضافه گیریم که آقا امیرالمؤمنین به خاطر علاقه‌ای که داشتن این اسامی رو گذاشتن. علاقه باید دو طرفی باشه. آیا آقایان میتونن نشان بدن که خلفای عزیزشون نام فرزندانشون رو علی گذاشته باشن، حسن گذاشته باشن، حسین گذاشته باشن؟ خب باید محبت دو طرفی باشه، یک طرفی که نباید باشه. ولذا این قضایا هیچ دلیلی نه بر مدح نه بر قدح. این مسائل رو ما در گذشته 3-4 ماه قبل مفصل جواب دادیم و نوار این در سایت ما هم هست، عزیزان میتونن اونجا مراجعه کنن، این نوار رو دانلود کنن و مطالب رو بشنون.
بله.
و با توجه به صحبت های حضرت عالی، سوالی که داشتید در اول بحث نسبت به قضیه مسافرت به زاهدان و غیره، من دیگه گمانم اگر فرصتی باشه من یک چند دقیقه در این زمینه یک توضیح مختصر یا نستن کلن بمانه برای هفته آینده.
بله، نه اگر شما در همین وقت باقی مونده فکر میکنم یه 5-6 دقیقه لااقل توضیح بفرمایید، وقت اگر نکات اساسی بود برنامه آینده درباره صحبت بکنیم. یک کلمه من درباره حضرت مسیح که خدا هست، ما برنامه های درباره نقد مسیحیت داشتیم، شما اگر تماس بگیرید اون برنامه رو در اختیار شما بگذاریم. شما خودتونم باید کتابایی رو در اختیار جوان ها بگذارید. درباره شهادت پیامبر انشالله ایام 28 سفر اواخر ماه سفر صحبت خواهیم کرد و معاویه چه وقت به قدرت رسیدن در زمان خلیفه دوم و توسط عمر ابن خطاب منصوب شدن در سال، الان سالش من خاطرم نیست، شاید الان آقای قزوینی اینو بفرمایند. و مطلب دیگه نموده، شما برای درباره این سفرتون توضیح بفرمایید جناب آقای قزوینی، و نکته خاصی که خصوصا در این سفر مطرح شده، اگر در باره خصوصا نامی اگر از شبکه سلام برده شده یا اوضاع احوالی که اونجا حاکم بوده برام بفرمایید.
در رابطه با شبکه سلام یا برنامه‌ای که ما خودمون داریم، خب شنیده شده که در بعضی از شهرهای شرق و جنوب کشور بعضی از عزیزان اهل سنت مسائلی رو مطرح کرده بودن. مخصوصا ما وقتی وارد زاهدان شدیم شنیدیم که جناب مولوی عبدالحمید هم در نماز جمعه زاهدان هفته گذشته مطالبی رو بیان کرده، ولی خب من چون مقیدم تا یک چیزی را خودم با چشمم نبینم به شنیده ها اکتفا نکنم. از دوستان تقاضا کردیم که متن پیاده شده نماز جمعه را برای ما آوردن و من بعضی از عبارت هایی دیدم که این عزیزمون مطرح کرده بودن از تریبون نماز جمعه که احساس میکنم زیبنده یک بزرگوار و روحانی، حالا چه شیعه و چه سنی، این نیست که اینطور تعابیر را اون هم در یک جمع عمومی و از تریبونی که مربوط به حکومت هست مطرح کنه. من این عبارت ایشون رو میخوانم و با توجه به اینکه این قضایا کشیده شده به مجامع عمومی، چه در زاهدان، چه در بندر عباس، چه در میناب. ولذا من میخوانم بعد یک نکاتی رو برای بینندگان عزیز توضیح میدم. ایشون تعبیرشون این هست، یک شبکه سلام که واقعا لجن، فاسد، اختلاف برانگیز و بسیار خطرناک است، اهانت به مقدسات و بزرگان و انحراف امت اسلامی راهی است که این شبکه دنبال میکنه. بعد ایشون میگی از مسئولین این تذکر را بدهم که دفاتر شبکه سلام را در ایران هر جایی هست باید بسته شود و ما مصمم هستیم اگر دفاتر شبکه سلام را نبستن علمای اهل سنت تحریمی صادر کنند و استفاده مسلمانان را از شبکه تفرقه انگیز سلام حرام قرار دهند. خب این رو وقتی من خواندم واقعا خیلی متأثر شدم و خیلی ناراحت شدم و با بعضی از عزیزان گفتم که اگر اشکاری شبکه سلام داشت زیبنده بود این عزیزمون. خب تماس گرفتن با شبکه سلام خیلی راحت هست، یا بنده خودم یک چهره شناخته شده برای آقایان هستم. من هر سال مسافرت‌های متعددی زاهدان داشتم، بعضی از صحبت‌های من در صدا و سیمای استان سیستان بلوچستان پخش شده، با خیلی از مولوی ها کاملا رفاقت و دوستی ما داریم. خب این رو با خود بندم در میان میگذاشتن، ما نمیگیم ما معصوم نیستیم، ولی
معصوم هستیم.
ولی اگر اشتباهی باشه ما با کمال میل اشتباهاتمون رو میپذیریم و انتقادات رو قبول میکنیم و دست انتقاد کننده را هم میبوسیم. طوری در یک جمعی بودیم حدود 50-60 نفر، یکی از مولوی های عزیز جناب آقای عبدالمجید مرادزهی اونجا آمد صحبت کنه و یک تعبیری به کار بود خیلی برای من دردآور بود که شبکه سلام با دلارهای صهیونیستی اداره می شود و آقای قزوینی هم در اونجا صحبت می کنم، که البته من در اونجا فرصتی نشد. بعد با توجه به تماسی که همین برادر عزیزمون جناب آقای مرادزهی داشتن تشریف آوردن، ما در محل اقامتمون تعدادی از عزیزان شیعه هم بودن همراه برادر بسیار عزیزمون جناب آقای مولوی احمد نارویی که واقعا خیلی خوش برخورد و متواضع من یافتم ایشون رو و صحبتهایشون رو، صحبتهای زیبا یافتم. 2 ساعت ما با این عزیزان صحبت داشتیم. من این عزیزان گفتم همه صحبتها هم بنده ضبط کردم، هم این عزیزان ضبط کردن. من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنند. من بیشون عرض کردم بر این که شبکه سلام یک شبکه مستقل، هیچ ارتباطی نه به جمهوری اسلامی و نه به هیچ دولتی در دنیا دارد، نه وابسته به هیچ بیتی از بیوتات مراجع عظام تقلید هست. یک شبکه است که تعدادی از جوانهای دلسوز در آمریکا دیدن 50-60 تا شبکه ضد دین، ضد اخلاق هست، رفتن اونم با خودیاری مردم. حتی به این عزیزان گفتم در هفته ولادت آقا ولی عصر اعلام همیاری کردن، مردمی که علاقه به این شبکه سلام دارن تا نزدیک 700 میلیون دلار کمک کردن. اینها داره با این وضع
500 هزار دلار در اون جشن امام زمان علیه السلام رقم رو من تصدیق کردم که اعلام کرده بودن.
بعد من از این عزیزمون سوال کردم جناب مولوی آیا از بنده در این مدت 7-8 ماه کوچکترین اهانتی به اهل سنت شنیدید؟ فرمودن خیر. گفتم آیا به مقدسات اهل سنت بنده کوچکترین کم احترامی کردم؟ گفت خیر. بعد اشاره کرد که مدیر شبکه یک عبارتی را نسبت به ام المؤمنین عایشه گفتن که من نمیخوام ایشون مادر من باشه. گفتم خب ایشون نظر شخصی خودشون رو گفتن، اهانتی نبود، اگرم اهانت بود مال مربوط به خودشون هست. گفتم که دور حرف ایشون رو شنیدید، ولی بنده که گفتم مسئله امهات المؤمنین مسئله قرآنی است، قرآن صراحت داره و از واجه و امهاتهم و در این زمینه دفاع کردم، آیا این رو نشنیدید؟ فرضاً اگر از این عبارت ایشون انتقاد می کردید آیا زیبنده نبود از این دفاعیم که بنده داشتم در این زمینه؟ تشکر می کردید. جناب مولوی ناروی فرمودن که من زبان شما رو هم می بوسم به خاطر این. گفتم دفاع از فرد نیست، دفاع از یک فرهنگ قرآنی هست. و گفتم جناب مولوی مرادزهی و جناب نارویی، بنده بارها و بارها در شبکه سلام اعلام کردم که هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت گناه نابخشودنی است. آیا در هیچ شبکه‌ای از شبکه‌های جهان این رو اعلام کردن؟ گفت خیر. گفتم حتی در شبکه الجزیره یا العربیه وابسته به عربستان سعودی یا المستقله یا دیگر شبکه ها این تعبیر رو به کار بردن؟ گفت خیر. گفتم اتفاقا من با جناب مولوی دهواری امام جمعه محترم سرابان جلسه داشتیم، این رو گفتم. گفتم من عقیدم اینه. گفت آیا اینقدر شهامت دارید در شبکه سلام این رو اعلام کنید؟ گفتم جناب دهواری من بارها گفتم، حتی هفته گذشتم این رو تکرار کردم و بالاتر از این. و من گفتم اگر چنانچه از زبان من به صورت ناخود آگاه عبارتی بیرون بیاد استشمام اهانت به اهل سنت یا عقاید اهل سنت باشه، از پیشا پیش از عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم. آیا در کدام شبکه این تعبیر رو به کار بردن؟ جناب آقای مولوی مرادی گفت نه، در هیچ جا این تعبیر رو نسبت به ما به کار نبردن.
بله.
و من این رو هم باز در اینجا من رسماً اظهار می کنم، اگر چنانچه واقعا در این برنامه که تصدیش برده بنده هست، پاسخگویی هست، اگر عبارتی صادر شده، مطلبی گفته شده، عزیزان استشمام اهانت کردن، من این شهامت رو دارم با تمام شهامت و مردانگی از عزیزان اهل سنت عذر میخوام، پوزش میطلبم. اگر چنانچه در آینده هم ناخود آگاه هم که مسئله باشد، اصلا بنده در این زمینه با تمام وجود به این عقیده دارم که اهانت به اهل سنت، حتی شما میبینید از ابن تیمیه با این همه حجمهی که به شیعه داشته، جسارتهای خیلی تون به شیعه داشته، بنده در این 7-8 ماهی که عقاید او را نقد کردیم یک مورد ناسزا به ابن تیمیه من نگفتم، یک تعبیر زشت از ایشون به کار نبردم. حرفهای ایشون رو ما گفتیم و نقد کردیم.
بله بله، بسیار بسیار عالی و خوب. دیگه
نکته دیگری که در اینجا جناب آقای هدایتی من عرض کنم، ایشون خیلی اصرار میکردن که مثلا شما بیایید همکاریتون رو مثلا با شبکه سلام قطع کنید. گفتم ما در شبکه سلام داریم از اهل بیت دفاع میکنیم، از مظلومیت علی 14 قرن گذشته و ما توان دفاع نداشتیم، داریم دفاع میکنیم. و شما مولوی که فرمودن دفاتر شبکه سلام رو ببندید، سلام در ایران رسما دارن میگن هیچ دفتری ندارد.
بله.
هیچ دفتری ندارد، نه در تهران، نه در قم، نه در اصفهان، نه در مشهد. حالا یک سری برنامه های در گوشه کنار انجام میشه، میفرستن اونجا پخش میشه. و من به جناب مولوی گفتم من به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک تکلیف که دفاع از اهل بیت علیهم السلام را واجب میدانم، حتی اگر یک روزی مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگن شما از فضای این نظام استفاده نکنید، میگم سمعن و طاعتن. من روزای پنجشنبه میرم به یکی از کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونجا شب جمعه این برنامه را اجرا میکنم، دوباره روز جمعه برمیگردم به ایران. یعنی من به برنامه اینقدر معتقد هستم با تمام توان و عقیده دارم که هر لحظه لحظه صحبت ها و دفاع من در این شبکه از حریم اهل بیت به عنوان یک انجام واجبی هست، همانند روزه و نماز. بعد اینها اصرار داشتن بر این که شما چرا مثلا شبکه سلام را بر نمی گردانید، بر این که فرض از مسیحیت حرف بزنن، از یهودی ها حرف بزنن. خوب ما در این شبکه برنامه های داریم، جناب آقای دکتر فریدونی برادر عزیزمون، جناب آقای برای شما کنم این بزرگواری که در رابطه با چی صحبت می کنن، مسیحیت صحبت میکنن ما داریم.
بله بله برای آقای مردانی. بله
آقای مروانی از
مردانی بله.
عزیزمون نزد مسیحیت دارن نزد گفتم ما عمدتاً بحث ما در رابطه با شبکه سلام نقد عقاید وهابیت هست. مشکل ما امروز مشکل وهابیت هست که دارن این چنین علیه شیعه قد علم کردن، شمشیر از رو بستن، فتوا به قتل شیعه میدهن، کشتار شیعه را مجاز میدانن،
بله.
اعلان جهاد علیه شیعه دارن میکنن. ما اصلا بحثمون الان 3-4 ماه نقد افکار آقای ابن تیمیه هست و البته مطالب دیگری در اینجا مطرح شد و دوستانی که در جلسه بودن خیلی با خوشحالی رفتن و من خدمت این عزیزان عرض کردم، الان هم دارم باز تکرار می کنم، اگر مطلبی در این شبکه بوده که واقعا عزیزان استشمام اهانت و تندی کردن، من از همه عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم و گفتم اگر مشکلی انتقادی موردی هست تلفن من در اختیار شما، من شماره همراه هم رو به این عزیزان دادم، دوستان تماس بگیرن در یک محفل دوستانه با هم بنشینیم و ما نمیگیم معصوم هستی هیچ خطا نمی کنیم، اگر اشتباهی بوده این شهامت رو داریم هم از اشتباهمون عذرخواهی کنیم و هم اشتباهاتمون رو جبران کنیم و هم خطاها را تکرار نکنیم. ولی ما از عزیزان من تقاضا می کنم که اینطور جبسازی نکنن و فردای قیامت باید پاسخگوی این فرمایشاتشون باشن.
بله بسیار ممنون و متشکر از شما. مطالبی و نکاتی هم که من میخوام بگم خیلی زیاد هست، منتها همین مقدار منم این مطلب رو عرض کنم که تمام هم و غم ما این هست که واقعا حقایق بی‌پرده بیان بشه با توجه به احترام خاصی که برای همه برادران و خواهران اهل سنت داشتیم و بارها و بارها این رو عرض کردیم که ما عامل اصلی اختلاف رو وجود افکار ابن تیمیه و وهابیت میدونیم که رسوخ پیدا کرده به نام افکار دینی و اسلامی در بین جامعه بزرگ اسلامی و اگر ناخواسته یا خواسته به هر حال برنامه زنده هست، مطلبی گفته میشه که احساسات و عواطف برادران و خواهران اهل سنت رو جریحه دار میکنه، بنده هم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم. ولی این نکته رو هم در برنامه گذشتی که حالا انگوش گوشتن روش درباره ام المؤمنین عایشه، شما سند رو هم ارائه کردید که آقای جناب عمار یاسر از صحابی بزرگ پیامبر ام المؤمنین خطاب کرد عایشه رو و خود عایشه گفت من نمیخوام مادر تو باشم. چطور خود ام المؤمنین عایشه این اختیار رو داره که به صحابه بزرگ بگی من نمیخوام مادر تو باشم؟ و من هم میگم اگر در اون زمان بودم دلم میخواست خیلی همراه و همگام با عمار یاسر باشم. این به نظر من بارها هم تکرار کردم این هیچ توهینی نیست و یک بیانیه که شبیه اون رو خود ام المؤمنین عایشه نیز داشته. یک مقدار احساسات و عواطف رو اگر کنار بگذاریم، عاقلانه تر و محققانه تر مسائل رو نگاه بکنیم، فکر نمی کنم گرفتار این مسائل پیش پا افتاده و خیلی کودکانه بشیم. از همینجا از جناب آقای مولوی عبدالحمید هم که این امام جمعه محترم زاهدان که این تعبیر رو نسبت به شبکه جهانی سلام داشته، من باز تقاضا میکنم ایشون تشریف بیارن در همین برنامه و در با حضور شما حرفایی رو که دارن ایشون بزنن تا اینکه این مقدار دلشون خالی بشه، شاید ایشون هم حرفایی دارن که حق با ایشون باشه. تشریف بیارید در این برنامه و صحبت بکنید. آقای قزوینی هم باشن، بنده فقط شنونده خواهم بود و فقط وقت‌ها رو تقسیم می‌کنم. انشالله که آقای عبدالحمید به جای اینکه این فرمایشات رو بفرمایند در خطبه‌های نماز جمعه، بیان اینجا مطالبشون رو مطرح بکنن و انتقادات خودشون رو بیان کنن. خب گویا ارتباطمون باز با جناب آقای قزوینی قطع شد ولی برنامه تموم شده، من مجبور هستم خودم دعا کنم. تماسمون با جناب آقای قزوینی متأسفانه قطع شد. اللهم صل علی محمد و